ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. تظاهرات اعتراضی در شهرهای ایران ادامه یافت. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی میگوید هیچ جریانی نمیتواند با حذف دیگران موفق باشد. تظاهرات روز پنج شنبه در چند شهر کشور واکنش های گوناگون را همراه داشت. درود شنوندگان ارجمند. در پی تظاهرات اعتراضی روز گذشته در مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود، امروز نیز تظاهرات اعتراضی در شهرهای اصفهان، قوچان، رشت، قم، قزوین، همدان، ساری، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد. بنابر گزارش ها تظاهرات اعتراضی در کرمانشاه به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی با توسل به گاز اشکاور و خودروهای آبپاش معترضان را پراکنده کردند. گزارش های نیز از درگیری ماموران جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان و بازداشت شماری از آنها منتشر شده است. تظاهرات اعتراضی روز گذشته در مشهد و چند شهر دیگر کشور بنابر گزارش ها شماری زخمی بر جای گذاشت و گفته می شود 52 تن در جریان آنها بازداشت شدند. این تجمعات با واکنش های گوناگون شماری از تشکل ها و چهره های سیاسی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. شاهزاده رضا پهلوی و همچنین شماری از تشکل‌های سیاسی از جمله شورای ملی مقاومت ایران با اعلام پشتیبانی از خواسته‌های مردم ایران بر لزوم استقرار یک نظام آزاد در کشور تأکید کردند. در میان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به تجمعات جاری هشدار داده هیچ جریانی نمی‌تواند به گفته وی با حذف دیگران موفق باشد. اسحاق جهانگیری با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور تأکید کرده کسانی که جریان‌های اجتماعی را به راه می‌اندازند کنترل کننده به گفته وی آن حرکت‌ها نخواهند بود و به توصیف وی دود این حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت. جهانگیری تأکید کرده دولت از احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور حمایت می‌کند و به گفته وی این امر در جهت مصلحت و نظام و حاکمیت نیست. ادامه خبرها. در آخرین روزهای سال 2017 میلادی سازمان غیر دولتی ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقرش در لندن است شمار کشته شدگان امسال در آن کشور را حدود 39,000 تن برآورد کرده است. بنابر تخمین آن تشکل که روز پنج شنبه منتشر شد حدود 11,000 تن از این تعداد شهروندان غیر نظامی بودند که بین آنها بیش از 2,000 کودک جای دارند. بنابر همین گزارش حدود 3,000 نیروی دولتی و بیش از 7,000 تن از شبه نظامیان شورشی عمدتاً عضو داعش یا القاعده از جمله تلفات سال جاری میلادی هستند. تعداد کشته های امسال در حالی 39,000 تن اعلام شده است که همان نهاد شمار کشته های سال قبل را حدود 50,000 تن برآورد کرده بود. تخمین زده می شود در جریان جنگ سوریه تا کنون بیش از 400,000 تن کشته شدند. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. میهمان این هفته یک اندیشه ورز نیکفر.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما منیرو روانی پور است. خانم روانی پور یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان زن ایرانی است و از معدود نویسندگان است که در فضای مرد سالارانه سالهای پس از انقلاب رنجها و آرزوهای زن ایرانی را در کارهای خود به تصویر کشید. داستانهای او اغلب رنگ بوی جنوب ایران و زادگاه او بوشهر را دارد و از طبیعت و دریا و باورهای مردم این منطقه مایه می‌گیرد. او در دانشگاه شیراز روانشناسی خواند و در آمریکا در علوم تربیتی فوق لیسانس گرفت. اولین داستان او کنیزو در سال 67 شمسی به بازار آمد و پس از آن رمان‌های معروفی چون کولی کنار آتش، اهل غرق، دل فولاد و مجموعه داستان‌های چون نازلی و سیریا سیریا منتشر کرد. خانم روانی پور از سال 2006 به همراه همسرش بابک تختی، پسر جهان پهلوان تختی، در شهر لاس وگاس در آمریکا زندگی می‌کند. خانم منیرو روانی پور، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانتون میخوای از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
سلام بر دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن. من فکر میکنم از آقای دولت آبادی دعوت کنم و از آقای کیارستمی و از خانم مریم فیروز در داخل کشور. در خارج از کشور از گابریل گارسیا مارکز و میخائیل شلوخوف، نویسنده دون آرام و زمین نو آباد.
بسیار خوب، مهمونانتون معلوم شدن. حالا اگه ممکنه، البته بعداً من از شما میپرسم که توضیح بدید که علاقه شما به این 5 شخصیت چی هست. قبل از اون میخواستم ببینم شما که مهمونی شام میخواین ترتیب بدین و اینا رو دعوت کنید، این شخصیت ها رو براشون چه موسیقی میخواین پخش کنید؟
من حتما موسیقی محلی بوشهری که اجرا کنندش سعید شنبه‌زاده باشه، حتما اینو میذارم براشون کیف کنن.
خب شما مثل سعید شنبه‌زاده اهل بوشهرین، بنابراین موسیقیشو دوست دارین، موسیقی جنوب ایرانو. حالا فکر میکنین مهمانانتون هم خوششون بیاد؟
نمیدونم، حالا بذار ببینم، من براشون میذارم ببینم که چی کار میکنم.
شما خودتون چرا خوشتون میاد؟
من بزرگ شدم تو این سازها و آوازها، بزرگ شدم، بخشی از هستی و حیات منه. خب بعد شاده، میدونین من موسیقی کلاسیک زیاد طرفدارش نیستم، برای که از رفتن تو خودم و افسردگی و غصه خوردن و یاد گذشته کردن و امان امان و از این حرفا زیاد زیاد خوشم نمیاد.
بسیار
خوب، همش به رقصت که کار کنم.
بعد موسیقی شنبازده جون میده برای رقصیدن. حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آقای دولت آبادیه که رمان نویس بزرگ کشور ماست. آقای دولت آبادی رو چرا میخواین دعوت کنید به مهمانی شما؟
به دو دلیل. اول ازش سپاسگزاری کنم برای اینکه اینقدر حواسش بود که کی داستان می‌نویسه و چه داستانی خوبه و وقت میگذاشت. اولین جمله که برای منظیر داستان آبی ها نوشت، نوشت ما نویسندگان. میخوام بهش بگم آقا خیلی ممنونم ازت، منی که تازه کار بودم، قاطی خودت کردی، کنار خودت نشوندی و هیچی هم که از تو کم نشد، هیچ، بلکه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شدی. من احساس وجود کردم و تو اون بیپناهی که وحشتناک بود و اوضاع سیاسی اجتماعی کشور، یعنی احساس کردم آدمم، احساس کردم کاری ازم میاد. این یکی. مسئله دومی که میخوام بهش بگم، میخوام بگم آقای دولت آبادی ممنونم از اینکه تو شیوه بیانت، شیوه بیان بومیه و به تو ایراد میگرفتن که تو از نقالی استفاده کردی برای بیان داستان کلیدر، ولی دست مریضات برای که نویسندگان بزرگ از فرهنگ خودشون و چیدمان فرهنگی زمانی مکانی کشور خودشون استفاده کردن، مثل پاتنر، مثل مارکز، مثل میخائیل شلوخوف، مثل خیلی های دیگه، مثل مارسل پروست، و اونجا بهش ایراد میگرفتن اون موقع کسانی که مخالفش بودن. اولا الان دیگه به نظرم حتی بچه هایی که تازه داستان هم می نویسن می تونن بفهمن که داستان ژانرهای متفاوتی داره، نوعهای متفاوتی داره. قرار نیست اگر کسی از خیال ذهن استفاده می کنه بقیه همه دنبالش برن. و دولت آبادی کاری کرده، کارستان، یعنی شیوهی بدعت گذاری کرده، یه شیوه ایرانی رو آورده وارد داستان نمیشه کرده. من ازش به خاطر این سپاس گذارم، به خاطر پشتکار عجیب و غریبی که داشت با همه موانعی که سر راش قرار میگرفت. میخوام ازش تشکر کنم رسما جلو هم.
مهمان دوم شما آقای کیارستمیه که سینماگر بزرگی کشور ماست که اخیراً فوت کرد.
ببین میدونی آقای کیارستمی راست حسینیش بخوایا، من آقای کیارستمی رو همینجوری بعد از مرگش اصلا ماتم. من میخوام کنارش بشینم بگم آقای کیارستمی ببین یه فیلمی درباره تو منتشر کردن و دارن اذیت میکنن که تو چنین شخصیت چیزی عجیب و غریبی هستی که رفتی بیمارستانی چند بار تو رو قصابی کردن و هی خودتو داری دست این آدم ها، دست رو که ببین دارن بر علیت میزنن، چون حتی آدم ها که هیچ شعورشون هم تراز تو نیست و هم سبت تو نیست، وقتی بخوان بیمارستان انتخاب کنن یا صحبت درمون میشه برای یه دندون دردم، وقتی امکانات مالی دارن خودشون رو میرسونن لندن یا تو بهترین بیمارستان های تهران یا با همین دکترها مشورت میکنن. میخوام بگم این فیلم چی کی ساخته؟ امیدوارم خودت نساخته باشی. میخوام اینو بگم باور کنید از وقتی که این اتفاق افتاده یک حسرت بزرگه برای من، یک حسرت بزرگه برای من که رفتن کیارستمی، چون اصلا نه زمان برش تاثیر گذاشته بود، نه مثلا سنی که حالا داشت دیگه 75 سالش میشد، این هنوز اون نبوغ و استعداد و پشتکار رو داشت، چجوری خودش رو دستی داد. این فیلم رو میخوام ازش بپرسم کی ساخته. همین، خیلی حیرت زده هستم و میگم کاشکی اگه بتونه با یه ترفندی عقب برگردونه این فیلمو تا قبل از اینکه میاد وارد در بیمارستان بشه یکی رأیشو بزنه. دائم من تو کابوسام یکی رأی آقای کیارستمی رو میزنه که وارد اون بیمارستان بشه و این یک بار و دو بار واقعا ده بارم اتفاق نیفتاده. عجیب و غریب آقای سبا برای من این هست.
شما فکر میکنید آقای کیارستمی رو در بیمارستان به خاطر اشتباهات پزشکی؟
بله جانش... بله، بی‌اعتنایی پزشکی، تعطیلات، همه چی در پدر هم داد. به هر حال یه جوری باید چک میکرد 10 بار 100 بار کسی. بعد تو پاریس، بیمارستان پاریس در اختیارش بود، از نظر مالی هم نداشت، کولونوسکوپی که اینقدر طول نمیخواد، اینقدر مثلا چیز نمیخواد، تازه 10 برابرش هم بعد هزینه دادن، ولی آقای کیارستمی هم از بین رفت. معلومه که اینا این یک عمل سرپایی است اینجا. معلومه که این کار خیلی کودکانه، ناشایست و غیر انسانی بوده و من حالا دیگه دنبال نمی کنم که کی مسئولیتش رو قبول کردن، اونجا زیر همه چی میذارن. ولی یک انسان میگه چند تا کیارستمی در توی قرنی واقعا به دنیا میاد و کار میکنه و رشد میکنه. We'll be right back.
مهمان سوم شما مریم فیروزه. خانم مریم فیروزو چرا دعوت کردید؟
خب این ببین مهمانی شب من خیلی متاسفانه جدی شده. من آره یعنی یه جوری مثل این که باید آقای شمع‌زاده هم تازه آوازشو بذاره گوش بده. نمیتونه با این آوازا. ببین خانم مریم فیروز رو من در مجله زنان جهان زنان سال 1358 دیدم و یک تصویر زنی مقتدر با موهای نقطه‌ای با پشتش بلند و پیراهن بسیار شیک مسلط به خودش. و این تاثیر خیلی شگفت انگیزی رو من گذاشت. بخوام بهش بگم که مریم خانم، ملکه سرخ بهش گفتن مریم خانم، من اینجا اومدم رمانی نوشتم و در حال کار روی مراحل نهاییش هستم به نام ساعت 5 کنار دریاچه. شما یک راست از اون اتاق مجله زنان اومدین تو رمان من و وقتی میخواستم تحقیق کنم ببینم خاطراتی نوشتین یا نه، حیرت زده با چیزایی روبرو شدم که عجیب و غریب بود. آخرین چیزی که از شما منتشر شده یه فیلم ویدیویی در 92 سالگی میگی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. میگم مریم خانم این رفته دیگه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و الان چی فکر میکنین؟ اگه بتونین وقت داشته باشید که حرفایتون رو اطلاعات چاپ نکنه کتاب خاطرات شما رو، یا زیر فشار شما حرفی نزنین، راحت حرف زنین، الان چی میگین به این جمعی که اینجا هستن؟ الان سر این میز مریم خانم راجب زندگی چی میگی؟ میدونم آدم بیقراری بودی، بهت احترام میذارم به خاطر که تقلا کردی برای عدالت اجتماعی، ولی واقعا الان که بر میگردی چه چیزی میتونی بگی؟ این حسرت آخرین کلام مریم فیروز خیلی برای من بدون فشار، بدون این که کسی مراقبش باشه، اینا خیلی برای من عجیب و غریبه.
مریم فیروز از رهبران حزب توده بود، شوهرش آقای کیانوری دبیر کل حزب توده بود. شما انتظاری بله. غیر از این دارید که خانم مریم فیروز مثلا طرفدار اتحاد شوروی نباشه؟
نه من میدونم که بود، من انتظار ندارم. من یعنی یه زندگی گذشته، نگاه کن آقای سبا بله. این زندگیش گذشته، اینم بله. بوده. یعنی ببین وقتی یکی سالها تو شورویه با اون هوشی که اون داشت، آدم بیهوشی نبود، خب آدم بسیار مسلطی باهوشی بود. این ببین یه آدم عادی میرفت اونجا یه چیزایی میدید. خب من اونجا اون موقع به خاطر هزار تا مسئله سیاسی و اینا مثلا نمیگفتن یا نمیدیدن، ولی من سوالم اینه که اینا ای کاش میتونستن الان حرف بزنن. و آیا چون ببین تو اون مسابقه که ویدیوش که من دیدم هنوز پرپا قرص به خیلی چیزایی که مردم الان اصلا اعتقاد ندارن، این آدم اعتقاد داره. ضمن این که این مریم فیروز و مریم فیروز است، این روز با چادر و 92 سال و حالا هنوز موهای نقطه‌ای کوتاه داره، یا حتی میدونم که تو زندان هم به اعتراض برای آزادی مثلا زنا و کار زنان و اینا موهاش کوتاه کرد. ولی من میخوام ببینین آدم در اینه که بله همین وابستگی ها را داشته، ولی برای خودش وجودی بوده، انتخابش بوده اون راه، کسی فشار بهش نیورده که بره به طرف حزب توده یا فلان هست. من میخوام بگم اگر فارغ از همه اونا بود، خب الان که نه اتحاد شوروی هست، فیدل کاسترو اونجوری شده، الان واقعا آزاده که حرف بزنه، چی میگه؟
میگم شاید حالا که به حال اوضاع جهان به خصوص کشورهای سوسیالیستی سابق دیگه نیستن، خانم مریم فیروز برگرد و دوباره به زندگی اشرافی دوران جوانیش. میدونی به هر حال از خانواده اشرافی بودن.
بله میدونم. ولی ببین از خانواده فرمانیان بود. ببین ولی ببین نگاه کن، یکی ممکنه که حتی تو حزب مخالف ما هم باشه، ولی توی بیقراری رو تو وجودش میبینی. ببین من یه استثناء رو تو وجودش میبینی. ببین من سلطنت طلب میشم مطلقا، من میدونم، ولی برای من ملکه شهبانو آخرین ملکه ایران قابل احترامه. این میخواست یه کارایی بکنه بابا، یا یعنی در تقلا بود یه کارای درستی انجام بده، میخواست مثلا هنر رواج پیدا کنه، میخواست آرت رواج بکنه، میخواست یعنی یه چیزایی رو از پاریس با خودش آورده. منم مخالفشم از نظر سلطنت طلبی و از نظر همه چی، ولی چشم رو که نمیتونم روی این ببندم. و همین جهت اگه عدالت اجتماعی یکی از یه خانواده ملکه سرخ که میتونه هزار تا کار بکنه، جهتش رو عوض کرده، حالا جهتی که رفته بعدها از تاریخ به بنبست رسیده. من میخوام بگم راه سومی که این میتونست انتخاب بکنه اگه به ما بگه چی بود. ببین خیلی ممکنه به گروه های متفاوتی وابسته باشن، ولی انسانیت درونشون رو نمیتونی انکار کنی. هزار تا اشتباه میتونن، نه اون اشتباه ها رو میتونی خط بزنی نه انسانیت درونشون.
مهمان چهارم شما رو گابریل گارسیا مارکز انتخاب کردید. در مورد مارکز بگید که چه علاقه بهش دارید، حتما چون داستان نویسی دوستش دارید، درسته؟
من اصلا به همین که چشمم روی جهانی که باز کردنی تمیدم از امکانات دوربرم میتونم استفاده کنم. ببین خیلی ها مثلا سوسیالیستی میستن، رئالیسم سوسیالیستی میستن، رئالیسم جادویی. این بود که من به واسه کتاب مارکز متوجه شدم میتونم این کار رو بکنم. این اعتماد به نفس رو به من داد که اینا عناصر داستانی هستش دوره برای من. اما در واقع من مارکز رو برای این دعوت کردم که سر میز یه جمله خاص بگه و بحث کنیم اونجا، ولی دعوتش کردم برای اینکه یه چیز شگفت‌انگیزی شنیدم که این چهار تا کتابش رو به مبلغ $250 فروخته به ناشر و ناشر هم یه قرارداد بسته. شما فکرش کن، بعد کسالتنهایی رو مثل که $1,000 یا $2,000 این هم با ناشر قرارداد میبنده که ای اون کسی که آژانس هنری شده زنه خیلی قدری بوده جلوش رو میگیره، یعنی اونو از ناشر امضا رو پس میگیره. خیلی عجیبه. من میخوام بهش بگم واقعا جهانی رو که آفریده جهان شگفت‌انگیزیه. دومن یک نویسنده قدر و قدرت من باید به چه وضعیتی برسه که چهار تا کتابشو $250 بفروشه؟ و آره دیگه
نویسنده خوب شاید به اصطلاح تاجر خوب نیست دیگه حتمانا.
آره، ولی میدونی من فکر میکنم ما باید یه جوری به این جهانی که حسیم و داره هر چیزی رو یک محصول میدونه توجه بیشتری بکنیم. وقتی نویسنده وقت و توان و همه چیزش رو میذاره، اگه به خودش حرمت میذاره، باید در ازاش، در ازای قصه‌گویی زندگیش تأمین بشه. درسته هیچ کی با گشنگی نمیتونه ادامه بده. اینو میخوام بهش بگم، تشکر کنم ازش. و یه چیز دیگه میخوام بگم اینه که یواش یواش جامعه ادبی جهان داره انگشت میذاره روی مثلا ضعف‌های رئالیسم جادویی و مثلا میگه این خواننده ها رو از واقعیتی که در جهان هست خیلی دور میکنه و از این چیزا. در صورتی من اینجوری اصلا اعتقاد ندارم.
میرسیم به میخائیل شولوخوف، نویسنده روسی که کتاب دون آرامش یکی از شاهکارهای ادبیات جهانه. شولوخوف رو برای چی میخواین دعوت کنید؟
من شولوخوف رو وقتی دبیرستان بودم دون آرامش رو خوندم و خیلی شکل داد و علاقه منو به داستان نویسی خیلی دوچندان کرد. این انگار نقاشی میکنه شخصیت هاشو، این گروه هایی که میرن، گروه های قزاقی که میرن برای جنگ و با رنگامیزی میکنه. هنوز اون تصاویر آکسینیا، ناتاشا، گرگروشا هنوز اینا تو ذهن من رو بازه است. یادم میاد که وقتی میخواست فصلهای آخر زمین نوآباد رو بنویسه، در سراسر اتحاد جماهیر شوروی مردم اینا گوش به رادیو بودن، چون این یه جایی نشسته بود مینوشت و قرار بود آخر فصل تموم بشه و این بخونه. و وقتی تموم شد حدود 4-5 غروب بود که این رفت پشت رادیو و اصلا تمام کشور خبردار افتاد بود. من میخوام ازش، از اون نقاشی های حیرت انگیزش تشکر کنم و پیش بکنم ببین میخوای شولوخوف عزیز، تو الان چی فکر میکنی؟ الان شوروی اینجوری شده، کالخوزا نیستن، موشویکا نیستن، بولشویکا نیستن، الان اینجوری شده، الان تو چی فکر میکنی؟ اگر میخواستی دون آرام رو بنویسی چطور بنویسی؟ مینویسی؟ الان نظر درباره پوتین چی؟ من اینا رو سر میز شام بهش میگم و میدونی هیچی به من نمیگه، میگه که شما از یک کره دیگه هست میزنی. و مارکز میگه آره، الین ها اون زمین قدیمی رو دزدیدن و بردن و جاش یک زمین دیگه گذاشتن که برای همه ما متفاوت خواهد بود از این به بعد.
این بحثای گفتگوی بین اینها رو میذاریم برای بعدن که سر میز شام هستن، ولی این مهموناتون احتیاج به شام دارن خانم روانیپور. شما الان اینا یه غذایی به اینا بده اول، قبل از این که انقدر در مورد مسائل مختلف حرف زنید. حالا غذا میخواید اینا چی بدید؟
من آشپز خوبی نیستم، با اجازت من کفور رو از دوستان دوران دبستان و دبیرستانم انتخاب کردم و موجی از دوستان بعد از
کفو و موجی گفتی کفو و
موجی این دوتا رو دعوت کردم، بسیار عالی هم توی کارا که خونه رو بسپارم بهشون من خودم حرف بزنم خودم تکم اصلا نان استاپ همینجوری بره
بره برای که حیف آدم همچین مهمونایی داشته باشه بعد بره آشپزخونه دنبال غذا درست کردن.
آره بعد که آره دیگه من که نمیذارمشون به این راحتی بره.
ولی حالا اگه
یعنی
ولی اگه بخواین یک غذا به دوستانتون پیشنهاد کنید که برای مهمونا درست کنن چه غذاییه؟
من از کفو میخوام که رنگینک درست کنه و موجی هم سالاده متفاوت و قریه ماهی. خب قریه ماهی کفو حرف نداره دیگه، من آخرین بار که رفتم بوشهر اون درست کرده بود و فکر کردم بهترین چیز برای مهمون هم اینه که قلیه ماهی و همین دیگه. فکر کنم خیلی زیاد نخورم بهتره
برای که حرف زدن ممکنه یادشون بره. حالا به هر حال دوستانت کمک کردن، خونه آماده است و میزم چیده شده و سر میز شام. حالا این مهموناتون همه با هم دور هم بشینن، صحبت بستر چه خواهد بود؟
صحبت کلی ما این خواهد بود که به این نتیجه میرسیم که هنرمند حکومت ها رفتنی هن، رژیم ها رفتنی هن، سیستم های سیاسی میرن و میان، مردم میمونن، هنر میمونه. میدونی بهترین راه اینه که آدم به هیچ حکومت و هیچ دست و گروهی وابسته نباشه و ارتباطشو با مردم و انسان و انسانیت قوی کنه و از انسان دست بزنه و دنبال هنرش بره تا بعدها مورد سوال زیادی قرار نگیره.
ولی مریم فیروز به شما حتما خواهد گفت پس رئالیسم سوسیالیستی چی میشه خانم روانی بود؟
آره مریم فیروز اعتراض میکنه، احتمالاً شلوکوف هم از زیر سیبیلی نگاه من میکنه سیبیلشو میجنبونه. خب اینا هستن، آره این شکی نیست، ولی فکر میکنم که مریم فیروزم دیگه با این اوضاع بگه که او ممکنه تو راست بگه، برای که حالا از دلشون در بیارم بگم من مفلستتونم، اینا میگم سعید بزن من میخوام به جانبونم.
پس شما شروع میکنید با موسیقی سعید شنبه‌زاده به رقصیدن در مهمانی شام در حضور 5 تا از شخصیت هایی که به حال دوست دارید در مهمانی شام.
همه اونا رو هم به رقص با میداریم، من یک یکیشون رو میگیرم میرسم که زیگر اگه دل خور شدن دلخوری از دلش رو بره.
من فکر کنم رقصیدن با مارکز خیلی جالب خواهد بود برای شما، یا با شلوخوف.
آره بندری
به رقصید با شلوخوف.
واقعا خیلی 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 برای من این شخصیت جالبی، نویسنده ماندگار ذهن منه. واقعا
بسیار خوب خانم روانیپور، امیدوارم به شما خوش بگذره در این مهمانی شام. فکر کنم همچنان رقص آواز ادامه داره و خوردن قلیه ماهی و غذاهای دیگه، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. خانم مدیری روانیپور خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
مرسی عزیزم، خیلی ممنون، لطف داریم.